الله غير مغنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. امیدواریم که همه ما متخلق به اخلاق و صفات نورانی خاتم انبیا اسوه بشریت رسول گرامی اسلام بشویم و در این شب وفات اون سرور و پیامبر بزرگوار هیچ یک از ما از این مجلس محروم و دست خالی بیرون نرویم. صلواتی خواهیم رویدادهای مربوطه به رحلت پیامبر رو انشاءالله فردا در جلسه روز انشاءالله به عرض خواهیم رسوند. اما اونچه که قرآن مجید از پیامبر بسیار با عظمت یاد کرده است خلق پیامبر است. از خلق پیامبر قرآن با عظمت یاد کرده است و اساساً ارزش انسان در دنیا به اعتقاد خوب و اخلاق خوب و عمل خوب از نظر اسلام این سه چیز ملاک ارزش انسان هاست. اعتقاد درست، اخلاق خوب، عمل خوب. از اعتقاد درست قرآن تعبیر به هدایت می کند، اولئک علی هدی من ربهم، تعبیر به ایمان می کند. از اخلاق خوب قرآن تعبیر به حکمت می کند. آیات سوره مبارکه اسراء رو ببینید، وقتی اخلاق پسندیده رو خدای متعال بیان می کند می فرماید اینها حکمت هایی است که ما به تو وحی کردیم. جای دیگر قرآن اول سوره لقمان رو ببینید ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله، و بعد حکمت های لقمان رو خدای متعال می شمرد. و از عمل خوب قرآن مجید تعبیر می کند به عمل صالح و تعبیر می کند از کننده اون عمل به محسن. محسنین در قرآن زیاد داریم ما، مکرر خدای متعال از محسنین یاد کرده ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. آیه آخر سوره مبارکه نحل این سه چیز، این سه چیز رو به خاطر مبارکتون بسپرید، اساس ارزش در اسلام به این سه چیز است: اعتقاد خوب، اخلاق خوب و عمل خوب. بحث امشب ما مربوط به اخلاق می شود. پیامبر بزرگوار اسلام کانون اخلاق بود، اما از خدا می خواست، به خدا عرض می کرد: اللهم احسنت خلقی فحسن او احسن خلقی. خدایا ظاهر منو زیبا آفریدی، مشکلی از نظر ظاهر من ندارم، اخلاق من رو هم خوب قرار بده. از این عبارت که در مصادر ما و مصادر عامه‌ام رسیده استفاده می شود برای متحلی شدن و این که انسان اخلاق و صفات پسندیده رو در زندگی تحصیل کند، نیاز به کمک خدایی هم هست. یعنی انسان باید در دعاها یکی از چیزهایی که از خدا طلب می کند اخلاق حسن است. ما امروز در جهانی زندگی می کنیم، عصر فهمیدگی است، عصر فرهنگ است، عصر ارتباطات است، عصری است که مردم دنیا روابطشون خیلی به هم نزدیک شده. امروز هم در دنیا اخلاق حرف اول رو میزند. اون جامعه ای که دارای اخلاق پسندیده ای هستند و اخلاق خوبی رو دارند، اون جامعه در دنیا به عنوان یک جامعه ممدوح و مورد ستایش یاد می شود. اخلاق یک چیزی نیست که انسان نادیده بگیرد و از کنار این مسئله به آسانی عبور کند. اون وقت اسلام هم بهای زیادی به مسئله اخلاق داده، نه تنها در دایره مسلمان ها. میبینید شما در عصر پیغمبر یک کسی کافر بوده است، نه همه اخلاق رو، یک خلق پسندیده داشته، یک خلق مورد احترام پیغمبر واقع میشده. پسر حاتم طایی، حاتم طایی یک مردی بود، کریم بود. وقتی آمد مدینه خدمت پیغمبر، پیغمبر رو که ندیده بود، مسلمان ها یک یورشی بردن به قبیله تی، همون قبیله حاتم هست، تعدادی از اونها رو اسیر کردن. پسر حاتم طایی فرار کرد رفت شام، دختر حاتم طایی موند و اهل بیتشون زنها موندن، زنها را اسیر کردن آوردن مدینه. دختر حاتم طایی یک دختر عاقله است، لبیبه است، دختر با خردی است، داناست. پیغمبر خدا آمد اسیران رو ببیند. وقتی رسید برابر دختر حاتم طایی، دختر حاتم طایی پیغمبر رو وقتی دید گفت: هلک الوالد، غاب الوافد، من علینا، من الله بک. من پدر ندارم، پدرم از دنیا رفته، سرپرست ما که برادر من بوده او هم فرار کرده. هلک الوالد، غاب الوافد، او هم غیبت کرده و رفته. من علینا، بر ما منت بگذار، من الله بک، خدا بر تو منت بگذاره. پیغمبر شنید اما چیزی نگفت. خود این دختر میگوید روز دوم رسول خدا که آمد برای دیدن ما، من یک جوانی رو دیدم پشت سر پیغمبر حرکت میکند، تا چشمش افتاد به من، از پشت سر پیغمبر به من اشاره کرد، گفت حرف دیروزتو بگو. من مجدداً حرف دیروزم رو تکرار کردم، گفتم یا رسول الله هلک الوالد غاب الوافد من علینا من الله بک. اون جوانه رو من نمیشناختم، بعدن فهمیدم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. پیغمبر خدا روز دوم وقتی این رو از من شنیدن، فرمودن که من حرف دیروز تو رو شنیدم، امروزم شنیدم، کیستی؟ گفت من دختر حاتم طایی هستم. عجیب، تو دختر حاتم طایی هستی، چی کار میخوای بکنی؟ گفت میخواهم برگردم به موطن خودم، محل زندگی خودم. رسول خدا فرمودن من حرف دیروز تو رو هم شنیدم، منتظرم اسباب سفر فراهم شود. مسافت زیادی است، شما هم یه تعداد زن هستید، وسایل رفتن رو فراهم کنم، شخص مطمئنی رو همراه شما کنم، شما رو به موطنتون برسونم. خب وسایل فراهم شد، ایشون رو و سایر زنها رو برگردوندن به بلد خودشون و موطن خودشون. پسر حاتم طایی از شام برگشت، فرار کرده بود، چشم خواهر بهش افتاد، شروع کرد او رو عتاب کردن، تو چرا ما چنین کردی؟ تو وجدان نداری؟ ما رو میگذاری خودت فرار میکنی؟ گفت خب حالا چی شده؟ گفت بلا فاصله حرکت میکنیم میریم مدینه، من این شخص رو که دیدم، شخصی دیدم از نظر ادب و اخلاق، اخلاق پسندیده ای رو دارد، من خصوصیات و صفات یک انسان پسندیده و انسان کامل رو در او یافتم، اما به هر حال من زن هستم، من 4 جمله با ایشون صحبت کردم، تو حرکت کن برو مدینه، این شخص رو ببین، اگر پس از تحقیقات به این نتیجه رسیدی که پیامبر است، برگرد بیا به ما اطلاع بده، هم ما به او میگرویم و ایمان می آوریم و هم تو. گفت باش. پسر حاتم طایی اسمش عدی است، مسقرم نیست، عدی نیست، عدی، عدی ابن حاتم، آمد مدینه. ظهری بود، وقت نماز بود، کافره، اومد کنار مسجد پیغمبر، دید مسلمان ها مشغول نمازن، نماز تمام شد، رسول خدا از مسجد حرکت کرد بیاد سمت حجرشون. پیغمبر خدا گاهی از در حجره که تو کوچه باز می شد، البته در تو مسجدم بوده، گاهی از اون در می آمد، و آمدن پیغمبر از این در روی بعضی از مصالح بود، بعضی ها به پیغمبر کار داشتن یا خانه بعضی از ازواجش می خواست بره. عدی ابن حاتم میگوید تو این روز گرم یه پیرزنی رو من دیدم، آمد کنار پیغمبر، شروع کرد با پیغمبر درد دل کردن. حالا درد دل نکن، کی درد دل کن؟ از خصوصیات پیغمبر در سیره رسول خدا من میدیدم این خصلت رو، اون این که رسول خدا 2 خصوصیت در برخوردهاش با مردم داشته، 1 این که کسی که با او حرف میزد حرف او رو قطع نمی کرد، اجازه می داد حرفشو تا آخر بزنه. نمی گفت حالا دیگه بسه، چیزایی که می خوای بگویی من فهمیدم، نه، اجازه می داد حرفشو تا آخر بزنه. این یکی از خصوصیات. خصوصیت دیگر پیغمبر این بود کسی که با رسول خدا حرف می زد عالی، دانی، عرب بدوی، حضری، زن، مرد، سیاه، سفید، خوب گوش میکرد حرف طرف رو. بی اعتنایی به حرف افراد نمیکرد. ببینید اینو میگن ادب، اینو میگن اخلاق پسندیده. ایشون میگوید دیدم پیغمبر خدا در اون هوای گرم مدتها روپا ایستاد، تمام درد دلای اون عجوزه رو گوش کرد و بعدم اون چه که نظر اون عجوزه بود، حالا دعا بود، خواسته‌ای بود، برآورده کرد. با خودم گفتم سلاطین در بدنهای مردم حکومت میکنن و این شخص در دلها و نفسهای مردم حکومت می کند، نه نگهبانی دارد، نه محافظی دارد، نه حاجب و حارسی دارد، مستقیماً با مردم تماس می گیره. رفت سراغ یکی از حجراتش، گفتم کاخش کجاست؟ دیدم یه حجره گلی، یه پرده ای هم جلوش آویزانه. آمدم جلو، گفتم میخوام شما رو ملاقات کنم، کاری دارید؟ بله. رفتم داخل حجره، دیدم حجره ای که پیغمبر توش زندگی میکنه همش مفروش نیست، یه قسمتش فرشه. اون قسمت نشستم، فرمود خب من انت، کی هستی تو؟ گفتم انا عدی ابن حاتم، من پسر حاتم تایی هستم. تا این جمله رو گفتم دیدم رسول خدا از جا بلند شد، عبای مبارکشو تا کرد و به من دستور داد. من از جا بلند شدم، عباشو انداخت زیر پای من. این منتهای احترام در گذشته این رسم بوده، به یک شخص بوده، بر واردی که میخواستن احترام کنن لباسشون و عباشون رو، اون چی که در برشون بوده، رداشون رو میانداختن زیر پاش. خب این کار رو پیغمبر خدا در حق یک کافری که هنوز اسلام اختیار نکرده، اولین برخورد اوست با رسول خدا، این کار برای چیه؟ این کار به خاطر پدرشه، چون در پدر او یک خصلت پسندیده بوده و اون جود و کرم. بعد یه مقدار با رسول خدا صحبت کرد، همونجا اسلام اختیار کرد. پیغمبر خدا او رو به اصطلاح بزرگ قبیله بود، بهش سفارشات لازم رو کرد، برگشت. این عدی ابن حاتم، شما زندگیشو اگر ملاحظه کنید، من اجمالا میخوام سریع عبور کنم برسم به مطالبم. ایشون از اصحاب خاص امیرالمؤمنینه و در جنگهای امیرالمؤمنین شرکت داشته. در جنگ صفین دو تا سه تا از پسرهاش در کنار علی علیه السلام شهید شدن و از اوقلا و نیکان این شخص و جریاناتی داره که حالا از حوصله این جلسه بیرون هست من عرض بکنم. این اخلاق حتی یک کافر چون دارای یک خصلت پسندیده و یک صفت ارزشمندی است، این طور مورد احترام پیغمبر خداست. و نمونه هایی رو من برای این مطلب باز خدمتتون عرض کنم که قابل توجه هست راجع به خلق پیغمبر. صلواتی رو مرحمت کنیم. ما انسان ها از نظر ظرفیت و روحیه خیلی متفاوتیم. بعضی از افراد هستن که زود عصبانی میشن تو زندگی، و خب این خوب نیست. عصبانیت طبیب هام امروز میگوین بسیار برای انسان مضره، عصبانیت و خشمناک شدن، حالت تبسم داشتن و متبسم بودن خوبه در زندگی. اسلام هم میگوید مؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن اگر در درونش ناراحتی هم داشته باشه تو زندگی، اما چهره او یک چهره متبسمی است. پیغمبر خدا اینطور بود و به این زودی ها غضب نمی کرد. قرآن مجید در این رابطه می فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اون کسانی که خشم فرو می برن، اظهار نمی کنن خشم. رسول خدا یه روزی نشسته بود تو مسجد، شاید کنار این پرده‌ای که متصل به زنها بود، پرده‌ای رو زده بودن، زنها پشت پرده میشستن، پیغمبرم گاهی پشت کنار این پرده میشست حرفای پیغمبر رو زنها بشنون، چون زنها هم صحابه پیغمبر بودن، دوست داشتن بشنون حرفای پیغمبر رو. اون روزم که این وسایل نبود صداها منعکس بشه. یک وقت دیدن که پیغمبر خدا همینطور که کنار این پرده نشسته، یه مرتبه بلند شد نشست، بار دوم بلند شد نشست، چیه یا رسول الله؟ بار سوم بلند شد، دیدن هرچی از پشت پرده است. دقت کردن دیدن یک زنی دست آورده از زیر پرده این پیراهن پیغمبر رو میکشه. آمدن بهش گفتن زن مگه دیوانه شدی؟ پیراهن پیغمبر رو چرا میکشی؟ گفت من مریض دارم، میخوام ببرم پیراهن پیغمبر رو و ببرم برام مریضم. رسول خدا رو، آب دهانش رو، دستش رو، امروز من در دیروزم نگاه میکردم در طبقات، در حالات شخصی به نام حنیفت ابن هزیم یا هزیم ابن حنیفه، در حالات او نقل کردن که خیلی آدم مالداری بود، بیشتر از 1000 شتر داشت. نشنیدید این ماجرا رو؟ ماجرای جالبیست. خیلی هم پسر داشت، 10-12 پسر داشت. اینا رو جمع کرد، یه بچه یتیمی رو آورده بود تو خانهش بزرگ میکرد، این بچه یتیم رو رو کرد به بچه هاش، گفت 100 از بهترین شترهای من مالی بچه یتیمی که تو حجر منه و من بزرگش میکنم، این جدا از بهترین شترها صدقتون، و بقیه شترها رو شما بچه ها تقسیم کنید. بچه ها دعواشون شد، گفتن که نمیشه، تو این 100 شتری که بهترین شتر هست ندی به این بچه یتیم، دیگه چیزی گیره ما نمیاد، و شترهای دیگه در برابر این شترها ارزش ندارن. گفت خب من دلم میخواد مالمه. گفتن نه، میریم خدمت پیغمبر و با پیغمبر در میون میگذاریم هرچی پیغمبر گفت. این حنیفه یه پسری دارد به نام هزیم، ایشون نقل میکنه، میگوید که ما تو بیابون زندگی میکردیم، چادرنشین بودیم، راه افتادیم، همه یه بچه ها پدر رو برداشتیم، اون بچه یتیم هم برداشتیم آوردیم تو خدمت پیغمبر، خدمت پیغمبر تو مسجد رسول خدا. فرمودن چیه؟ ماجرا رو گفتیم، گفتیم یا رسول الله این پدر ما 100 از شترهاش رو صدقه قرار داده. فرمود برای کی؟ پدر ما گفت برای این بچه یتیم. فرمود این الیتیم؟ حنیفه گفت هاذا النائم، یه بچه 12-13 ساله‌ای بود، خوابیده بود اون کناره، گفت برای این بچه. پیغمبر خدا برمون زیاده زیاده. میخوای صدقه قرار بدی از مالت؟ معنای صدقه قرار دادن این نیست که به وارث اجحاف بکنی. 5 تا شتر رو، 10 تا شتر رو، 15 تا رو، 20 تا رو، 30 تا رو تا 40 تا رو. میگه پیغمبر خدا دیگه از 40 تا بالاتر نرفت. تا گفت 40 تا دیگه بالاتر نرفت، گفت یا رسول الله پس من این 40 تا شتر از نوع بهترین شترهامو گذاشتم برای این بچه یتیم. خب اینا رو من کاری ندارم، ارزمینه عنایت بفرمایید. حزیم که پسر این حنیفه است میگوید، پسر بزرگش، آمدم گفتم یا رسول الله لی بنین، من پسرهایی دارم، بعضهم زولحا و بعضهم دونوالک، بعضی از این بچه های من بزرگن، محاسن در آوردن و بعضیشون کوچیکن. فرمود حالا کدومشو دنبال تو آوردی؟ گفتم این کوچکتره، یک پسری داره این حزیم به نام حنزله. گفتم یا رسول الله این بچه هم حنزله. فرمود چیکارش کنم؟ گفت یا رسول الله دلم میخواد دعاش کنی. حزیم پسرش آورد جلو، میگوید رسول خدا دست مبارکشو گذاشت جلوی سر پسر من و دعا له بالبرکه. پیغمبر دعایی به برکت کرد. اینو عرض میکنم آیون، در شب وفات پیغمبر اکرم مدرکشم عرض کردم، جلدشم عرض میکنم، کتاب رو هم عرض خواهم کرد، تا اون کسانی که مسئله توسل و شفا و امثال ذالک رو انکار میکنن ببینن. دقت لازمه، اگر انسان برود و در مصادر دقیق بشه، مراجعه کنه، این نمونه هایی که عرض میکنیم فراوان در کتب و ما هم نقل نکردیم اینا رو که حالا بگن شما شیعه های اینا رو میگیدی اعتقاد شما رو. بابا نه، اینطور نیست، در کتاب های خود شماست. حزیم میگوید من حنزله پسرم را آوردم برابر پیغمبر. فوزع رسول الله یده على رأسه و داله بالبرکه. پیغمبر دستشو گذاشت رو سر فرزند من و دعاش کرد، گذاشت، تمام شد، ما برگشتیم. پیغمبر از دنیا رفت، پدر منم از دنیا رفت، این حنزله بزرگ شد. هر کسی مریض می شد، هر حیوانی مریض می شد، می آوردن پیش این حنزله. فطفل فی یده و وضع یده على صلعته و قال موضع ید رسول الله. آب دستشو میمالید، آب دهانشو میمالید به دستش، حنزله میگذاش رو سرش، میگفت جایی که پیغمبر دست گذاشته و میمالید به اون جایی که مریض ناراحتی داره، یا حیوان مریض بود یا آدم، خوب میشدن و برمیگشت. محمد ابن سعد از بزرگان اهل سنته، اینو در جلد 7 طبقات در ترجمه حزیم ابن حنیفه اینو نقل کرد. عرض کردم تنها این یک مورد نیست، موارد بسیار زیادی در تاریخ هست. خب این زن میاد پیراهن پیغمبر رو میکشه، یه بار، دو بار، سه بار پیغمبر هی بلند میشدن پیراهنشون رو میکشیدن. حالا بار اول این کسی بابا این کار رو بکنه فوری عصبانی میشه. رسول خدا اینطور نبود، عصبانی نمیشد، صاحب خلق عظیم بود، همونطوری که قرآن مجید میفرماید و انک لعلا خلق عظیم. من بد نیست بازم از سیره رسول خدا یه نمونه هایی رو دلم میخواد دعاش کنی. هزیم پسرش آورد جلو، میگوید رسول خدا دست مبارکشو گذاشت جلوی سر پسر من و دعا له بالبرکه. پیغمبر دعای به برکت کرد. اینو عرض میکنم آیون، در شب وفات پیغمبر اکرم، مدرکش هم عرض کردم، جلدش هم عرض میکنم، کتاب رو هم عرض خواهم کرد، تا اون کسانی که مسئله توسل و شفا و امثال ذالک رو انکار میکنن ببینن. دقت لازمه. اگر انسان برود و در مصادر دقیق بشه، مراجعه کنه، این نمونه هایی که عرض میکنیم فراوان در کتب و ما هم نقل نکردیم اینا رو، که حالا بیان شما شیعه ها اینا رو میگید، اعتقاد شما. بابا نه، اینطور نیست، در کتاب های خود شماست. هزیم میگوید من حنظل پسرم را آوردم برابر پیغمبر، فوضع رسول الله یده على رأسه و داله بالبرکه. پیغمبر دستشو گذاشت رو سر فرزند من و دعاش کرد، گذاشت، تمام شد، ما برگشتیم. پیغمبر از دنیا رفت، پدر منم از دنیا رفت، این حنظله بزرگ شد، هر کسی مریض می شد، هر حیوانی مریض می شد، می آوردن پیش این حنظله، فطفل فی یده و وضع یده على صلعته و قال موضع ید رسول الله. آب دستشو می مالید، آب دهانشو می مالید به دستش، حنظله میگذاشت رو سرش، میگفت جایی که پیغمبر دست گذاشته، و میمالید به اون جایی که مریض ناراحتی داره، یا حیوان مریض بود یا آدم، خوب میشدن و برمیگشت. محمد ابن سعد از بزرگان اهل سنته، اینو در جلد هفتم طبقات در ترجمه هزیم ابن حنیفه اینو نقل کرد. عرض کردم تنها این یک مورد نیست، موارد بسیار زیادی در تاریخ هست. خب این زن میاد پیراهن پیغمبر رو میکشه، یه بار، دو بار، سه بار پیغمبر هی بلند میشدن پیراهنشون رو میکشیدن. حالا بار اول این کسی با ما این کار رو بکنه فوری عصبانی میشه. رسول خدا اینطور نبود، عصبانی نمیشد، صاحب خلق عظیم بود، همونطوری که قرآن مجید میفرماید و انک لعلا خلق عظیم. من بد نیست بازم از سیره رسول خدا یه نمونه هایی رو عرض کنم. ما معمولا وقتی به هم برخورد میکنیم به یکدیگر دست میدهیم و مصافحه میکنیم. این مصافحه یکی از مستحبات در اسلام هست و اسلام روایات عامی است که سفارش مصافحه رو کرده است که مؤمن وقتی به یکدیگر برخورد میکنن مصافحه کنن، دیده‌بوسی کنن، اسلامی رو سفارش کرده. اون وقت معمولا وقتی کسی دست به دست کسی میده، خب دستشو جدا میکنه، اما روایت دارد پیغمبر خدا وقتی دست به دست کسی میداد دستشو نمیکشید، از تو دست طرف بیرون بیاره، صبر میکرد تا طرف دستشو برداره. یک روز یک کسی آمد برابر پیغمبر، ایستاد، یه نگاهی کرد به رسول خدا، خواست حرف بزند، ابهت پیغمبر او رو گرفت، زبانش لکنت پیدا کرد و نتوانست تکلم کند. پیغمبر خدا فرمود خفف علیک، چرا اینطور شدی؟ چرا بر خودت مسلط نیستی؟ چرا دست پاچه شدی؟ انا ابن امرأة ما منم پسر یک زنی هستم که اکل القدید، قدید گوشتی رو میگن که خشک میکردن سابقاً و میخوردن، ظاهراً اینطور باشه من اگر اشتباه نکنم. سعی میکرد خودش رو متواضعانه، حالا باد به قبقب بیندازه، یک سر و گردن خودش رو از دیگران برتر و بالاتر بداند. و من برای این که سخن رو کوتاه کنم در یک کلمه، ببینید قرآن چقدر زیبا بیان میکند، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. خفض جناح باید داشته باشی با مؤمنین و با کسانی که به تو گرویدن، باید در برابر اونها متواضع باشی. لذا پیغمبر بزرگوار اسلام به همه سلام میکرد، او آغاز به سلام میکرد. این تواضع، اون عظمت و این تواضع پیغمبر بزرگوار اسلام، اینا درس هاییست که ما باید از خلق کریم پیامبر انشاءالله بیاموزیم. من در این شب وفات عزیزان لازم دانستم به این گونه مسائل بپردازم. متاسفانه در جامعه ما اخلاقیات و ادب خیلی کمرنگ شده، فرزندها احترام بزرگتر و پدرها رو کمتر دارن، احترام مادرها رو کمتر دارن. این سفارشی است، اسلام دستور داده، ادب همین است که انسان در برابر دیگران متواضع باشه. حالا اگر یه پسری رفت تحصیل کرد، مدرکی گرفت، به جایی رسید، پدر او سواد نداره، میگه من چون پدرم سواد نداره، پدر من نوکر منه، طور نیست. انسان باید دست پدر رو ببوسه، مادر رو باید احترام بکنه. من تازه حدیث رو میدیدم، پیغمبر خدا یک به یک کسی سفارش میکرد، علیک به امک فإن الجنة تحت رجلها، بر تو باد مادرتو احترام کنی، بهشت زیر پای مادره. پدر رو باید انسان احترام بکند، مادر رو باید احترام کنی. ادب اسلامی است. و متاسفانه این اخلاقیات تو جامعه ما کمرنگ شده. من بهترین شب و مناسبترین شب همین دیدم که بپردازیم به اخلاق فاضله و ارزشمند پیامبر، و انشاءالله همه ما اینها رو نسب العینمون قرار بدیم. پیغمبر بزرگوار اسلام این نه تنها در دنیا، آیان و عزیزان، افرادی که دارای خلق خوبی هستند، اینها فقط تو دنیا موفق نیستند و مردم اینها رو احترام نمی کنند. به پیغمبر خدا گفته شد یا رسول الله در قیامت نزدیکترین اشخاص به شما چه کسی است؟ حدیث رو می خوانم، فرمود اقربکم الی یوم القیامه احسنکم خلقا، نزدیکترین شما فردای قیامت به من اون کسی است که اخلاقش از دیگران بهتر باشه. خدایا ما استعانت از تو میجوییم و از تو کمک میخواهیم در این شب وفات پیامبر بزرگوار نبی اکرم حبیب تو، از تو میخواهیم به ما توفیق بده ما خودمون رو بتوانیم بسازیم و به صفات پسندیده و اخلاق نیک نفسمون رو آرایش و زینت بدهیم انشاءالله. فاق النبیین فی خلق و فی خلقی و لم یدانو علمان ولا کرمی. و کلهم من رسول الله مکتسبون.
طرفا من البحر او رشفا من الديم لهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارغ النسمين منزه.
من همین شعر آخر رو برای عزیزانم ترجمه میکنم. خیلی زیبا گفته بوسیری این اشعار رو.
منزه عن شریک فی محاسنه فجوهر الحسن فیه غیر مقتسمی. میگوید همونطوری که خدا واحد است و شریک ندارد، پیغمبر در این صفات پسندیده واحد است و شریک ندارد. السلام علیک یا رسول الله، امشب شب آخر عمر تو، یک امشبی فقط کنار بچه ها و اهل بیتت، ما اون کسی که از همه بیشتر گریه می کند و بیتابی می کنه فاطمه. چطور چنین پدری رو از دست بدهد؟ روایت در بخاری است، چون نوع مصادر روایی روایت هست. عایشه میگوید نگاه میکردم دیدم فاطمه خیلی گریه میکنه. پیغمبر تو بستر افتاده، یه وقت چشمش رو باز کردید پاره دلش زهراش داره گریه میگن. بابا دخترم چرا گریه میکنی؟ بدر جون چرا گریه نکنه؟ تو از دنیا می روی، جای خالی تو رو می بینم، من دیگه زندگی نمی خواهم. آیشه می گوید دیدم پیغمبر اشاره کرد زهرا رفت نزدیک، دهانشو پیغمبر گذاشت کنار گوش فاطمه، فسر رهای جملهی به زهرا گفت فزهکت. یه وقت دیدم گریه فاطمه تبدیل به شادی شد.
چه خبری پیغمبر داد به فاطمه؟
هرچی گفتیم دختر پیغمبر پدرت چی بهت گفت؟ فرمود تا پدرم زنده است نمیگم، اما شادم کرد پدرم. بعد از وفات پیغمبر به فاطمه گفتیم پیغمبر چی بهت گفت؟ فرمود دخترم انت اول من لحق بی من اهل بیتی. بابا قصه نخور، تو خیلی بعد از من نمیمونی، عمر تو بعد از من کوتاهه. نظامی اومد کنار قبر پیغمبر، دستشو میگذاشت رو قبر، خاکهای قبر رو میگرفت بو میکرد رو چشمش. مازا علی من شمت تربت احمد الله یشم مد الزمان قوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. میگو بابا گفتی که به این زودی برمت، برگو که چه شد لطف و کرمت. بابا به من گفتی من خیلی نمیمونم، پس مرگ کی میاد سراغ من. بابا بش یزده ببین پهلوی مرا، آزرده نگر بازوی مرا، افسرده ببین این روی مرا، بابا ز غمت خون شد جگرم، از دوری تو خم شد کمرم، سر بلند میکرد صدا میزد خدا دیگه مرگ فاطمه رو برسون. الهی عجل فی وفاتی سریعا الهی. هر جوان در نوجوانی حسرتی داره، ولی من آرزوی مرگ در دار جهان دار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك الاعظم يا الله.